تحریم رو به کار نبردیم، تحریم اصلی تز یا سازمان صورت میگیره. ما پیشبینی کردیم و این پیشبینی هم درسته. پیشبینی این بودش که چون نتایج انتخابات بر سرنوشت مردم تأثیری نمیذاره، بر سرنوشت اقتصادیشون، بر روندهای اقتصادی، روندهای رفاهی، روندهای آزادی خواهانه جور دیگری داره تعیین میشه مستقل از این انتخابات. و از همه مهمتر این که عناصری که در این میدان میان و عناصری هستن امتحان پس داده به شدت محافظه‌کار عمدهشون. پیشبینی ما این بود که شمار زیادی به این جهتها شرکت نمیکنن و اونی که شما فرمودید البته مهمه. به نظر من چرا میفرمایید مهم نیست؟ هیچ کشوری بسیج نداره تو دنیا، بزرگترین حزب مسلح جهان، هیچ کشوری نیروهای انتظامی زیر فشار نیستن، کنترل نیستن شرکت بکنن یا نکنن یا این مقدار نیست. من در مورد رأی های قومیتی و کارمندان دولت و جوانای پشت کنکور هم صحبت نکردم. به نظر من اون 40 درصد اونورم کم نبوده.
آقای رشیدان، با توجه در حال به این وضعیتی که پیش اومده، حالا 60 درصد 40 درصد کم و زیاد، به نظر شما چه تأثیری میتونه انتخابات دیروز اصولا برای آینده سیاسی ایران داشته باشه؟
اصلی‌ترین تأثیرش همون چیزیه که انگیزه اساسی و نهانی دو جریان برای افزایش مشارکت داشتن. اصلی‌ترین انگیزه و اثرش تثبیت قدرت اساسی نظام جمهوری اسلامی است. یعنی این 60 درصد اگر میشد 30 درصد فرق میکرد. بنابراین این آرا بیرو برگرد خواست نهانی هر دو جناح رو تا حد زیادی نمیگم خیلی کامل، چون همشون فکر 70 درصد بودن. این تثبیته، یعنی موقعیت جمهوری اسلامی رو ببینیشه با توجه به اینی که مسائل خارجی رو به تعادل، رو به عادی سازی میره، ارتباط های دیپلماتیک شبابه ببینیشه با غرب، ببینیشه با آمریکا، و این آرا هم به این صورت شده. اولین اثرش تثبیت عمومی موقعیت جمهوری اسلامی به لحاظ سیاسی خواهد.
آیا میتونه به باز شدن نسبی فضای سیاسی کمک بکنه؟
نه، به نظر من این کار رو نمیتونه بکنه و نمیخوادم بکنه.
در زمینه اقتصادی چی؟
در زمینه اقتصادی تواناییشو نداره این مجلس. اقتصاد ایران به میلیاردها دلار و سرمایه احتیاج داره که این از طریق تعبولات ساختاری در تملک سرمایه ها میسره. حاکمیت جمهوری اسلامی و ریاست جمهوری و ترکیب مجلس دنبال این مسیرها نمیخوان برن. این مجلس نتیجه تأثیر بر روی وضع اقتصادی بذاره، نمیخواد هم بگذاره، و به نظر من برعکس فشار بر روی محرومان بیشتر خواهد.
با دیدگاه فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان در ایران، آشنا می‌شدیم در مورد میزان مشارکت مردمی در انتخابات. فریبرز رئیس‌دانا به پرسش‌های جواد کوروشی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. و بریم و بشنویم دیدگاه‌های شما شنوندگان خوبمون رو.
با وجود بزرگترین توهین باز هم رفتیم و رأی دادیم. روزی که 65 درصد کاندیدها رو رد صلاحیت کردن و گفتن اینها مفسد و فاسد و خائن و مخالف جمهوری اسلامی و امریکایی و این چیزا هستن، فکر نکردن که اینا هر کدوم نماینده قسمتی از همین ملت هستن. یعنی داشتن علناً به 65 درصد ملت توهین میکردن. اصلا این فکر رو نکردن که بابا این تعداد یعنی 65 درصد ملت.
نزدیک به 40 ساله هر سال به نحوی با ایجاد شایعات و چندستگی مردم رو به جون هم میندازن، همه رو وارد یک جنگ روانی میکنن. مردم ناآگاه هم به خاطر اینکه فلانی خطرناکه نباید رأی بیاره، نباید بره مجلس و رئیس جمهور بشه، هجوم میکنن و رأی میدن. بعد هم میبینن همون که خطرناک بود از صندوق بیرون اومد. تا کی؟ تا کجا؟ تا چه زمانی این بازی ها رو ادامه خواهد داد؟
در هر یه در هر مسجدی که نگاه میکنی، دیروز برای انتخابات ما داشتم نگاه میکردم، دو تا سه تا بسیجی گذاشتن در این مساجد. از هر کدوم ممکن میپرسیدم بودم به کی رأی بدم، نمیدونم به کی رأی بدم، کی هست کاندیدشون کیه، اکثریت نمیدونن. بعد میگم چرا رأی دادی؟ میگه بابا یارانه ها چی؟ میترسم یارانه هامونو قطع کنن. شما ببین ما کجای دنیاییم بابا.
خواستم خدمت تندروها و دیفتی مثل جناب خامنه ای عرض کنم، ما اگه شهید دادیم به خاطر مملکتمون دادیم، ولی شما مصادرهش کردید به اسم خودتون. اگه رأی میدیم به خاطر 1% بهتر شدن زندگیمون رأی میدیم. شما میگید مردم به نظام اعتماد دارن. نه خیلی قربان، ما به نظام شما، نظام دیکتاتوری ولایت فقیه، هیچ اعتقادی نداریم، هیچ اعتمادی نداریم. صرفا به خاطر که 1% وضع زندگیمون بهتر بشه پای صندوقای رأی اومدیم.
من واقعا از این ملتمون متعجبم که بابا شما محض رضای خدا هم شده یه دفعه یاد اون ندا آقا سلطان بیفتیم سال 88. شاید دلتون به رهن بیاد، شاید یه چیزای یادتون بیاد. نکنین آقا این کارا رو، نکنین.
من می‌خواستم به منتقدین و تندروها بگم که اگه تندروی از طرف دستاندازکاران و مسئولین نظام بد هست، از سوی منتقدین و مخالفین خارجی هم بده. و حقوق بشر فقط آزادی بیان و آزادی مدنی و مطبوعات خلاصه نمیشه. به خاطر داشته باشید ما در منطقه ناامن خاورمیانه در امنیت داریم زندگی میکنیم و برای به دست آوردن اصلاحات و تغییرات حاضر نیستیم خدای ناکرده ایران شاهد جنگ داخلی بشه و حاضر نیستیم اجازه بدیم برای به دست آوردن دموکراسی گروه‌های تروریستی وارد ایران بشن. ما اصلاحات و تغییرات آرومی رو می‌خوام که به هنگام مطالبه اونا حتی خون از دماغ ایرانی نیاد. احمد هستم از قزوین.
برای کسایی که میگن توی انتخابات شرکت نکنید، اگه توی ایران زندگی کرده باشین و واقعیت رو لمس کرده باشین، چه خوب چه بعد تغییراتی که در طی 37 سال 38 سال به وجود اومده یک شبه با انقلاب از بین نخواهد رفت. با همین انتخابات ما میتونیم آدمای معتدل‌تر رو بیاریم و با همین مردم میتونیم به جایی که میخوایم برسیم. شرکت نکردن در انتخابات هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند رو از رادیو فردا بشنوید.
شما دوستان شنونده ما اگر مایلید که دیدگاه های خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره پیامگیر ما شب و روز در اختیار شماست و در انتظار پیام های شما. 00420221122112 و تکرار میکنم 00420221122112. و ما روسیه با استقبال از نخستین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره اجرای تعهدات توافق هسته‌ای از سوی ایران اعلام کرد که موانع برای عضویت کامل ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای از میان رفته است. مسکو همچنین بر آمادگیش برای میانجیگری میان ایران و کشورهای عرب در راستای ثبات و امنیت خاورمیانه و حوزه خلیج فارس تاکید کرده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ولادیمیر ورانکوف، نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مصاحبه با خبرگزاری تاس، نخستین گزارش آژانس پس از برجام درباره ایران را مثبت و متعادل ارزیابی کرد و گفت شاهد آغاز حرکت در جهت نتیجه‌گیری بلند مدت درباره فعالیت هسته‌ای ایران هستیم. و افزود گزارش اخیر تایید می‌کند که تهران تمام مقررات در چارچوب برجام را رعایت کرده. بر اساس برجام، آژانس مسئول نظارت بر تعهدات و محدودیت‌هایی است که ایران در توافق هسته‌ای پذیرفته است. این توافق از 16 ژانویه 26 دی ماه به اجرا درآمد و باعث لغو تحریم‌ها علیه این کشور شد. به گفته بختیار حکیموف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در سازمان همکاری‌های شانگهای، با لغو تحریم‌ها علیه ایران، موانع برای عضویت این کشور در این سازمان رفع شده. وی در این حال گفت که تصویب عضویت کامل ایران در دستور کار اجلاساتی سران این سازمان نیست، اما به گفته وی ممکن است تغییراتی در این باره رخ دهد. این اجلاس قرار است تابستان آینده در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شود. حکیموف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در سازمان همکاری‌های شانگهای، به خبرنگاران گفت:
принципиальная позиция государств-членов в отношении иранской заявки.
به طور کلی موضع کشورهای عضو درباره درخواست ایران برای عضویت کامل مثبت است، اما برخی عوامل اجرایی مطرح است که باید مطابقت ایران با آن مورد بررسی قرار گیرد.
سازمان همکاری های شانگهای که در سال 2001 میلادی 1380 شمسی تأسیس شد، متشکل است از 6 عضو دائم: روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان و 5 عضو ناظر: هند و پاکستان، که انتظار می‌رود در سال جاری به عضویت کامل درآیند، و همچنین ایران، افغانستان و مغولستان. ایران از سال 1387 منتظر بررسی درخواستش برای عضویت دائم بوده، اما 5 سال پیش کشورهای عضو با اعمال تغییرات در آیین‌نامه این سازمان عضویت کشورهای تحت تحریم‌های بین‌المللی را ممنوع اعلام کردند. آرکادی دوبنوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید که عضویت کامل ایران به اعتبار این سازمان خواهد افزود.
Что с этот имиджевый клуб или клуб, который претендует на высокое значение, так сказать,
سازمان همکاری‌های شانگهای باشگاه فخرفروشی کشورهایی است که مدعی‌اند نیمی از جمعیت جهان را در بر می‌گیرند. عضویت ایران زمانی که تحت تحریم بود میتوانست به اعتبار این سازمان خدشه وارد کند، اما اکنون شرایط متفاوت است و مطمئناً در همین اجلاس پیش رو به عضویت ایران چراغ سبز نشان داده خواهد شد.
اخیراً سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، بار دیگر بر حمایت مسکو از عضویت دائم ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای تأکید کرد. او همچنین جمعه از آمادگی روسیه برای میانجیگری بین ایران و کشورهای عرب به منظور کاهش تنش و تقویت امنیت در خاورمیانه و حوزه خلیج فارس خبر داد و گفت:
считаем это очень важной задачей, которая самоценна сама по себе, но
رفع اختلاف‌ها نه تنها به خودی خود دارای اهمیت فراوان است، که به حل مناقشات منطقه‌ای از جمله در سوریه و یمن نیز کمک خواهد کرد. ابتکارهای بسیاری برای تقویت امنیت منطقه ارائه کرده ایم و منتظریم ایران و دوستان عربمان در پیشبرد این ابتکارات گفتگوی سازنده داشته باشند.
روسیه شنبه اعلام کرد از علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی که به تازگی مهمان مسکو بود، برای شرکت در نشست توسعه همکاری‌های شانگهای در اواخر فروردین دعوت به عمل آمده. همچنین هفته آینده گریگوری کاراسین، معاون وزیر خارجه روسیه، به تهران سفر خواهد کرد. بررسی همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای، مسائل خزر و عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای از محورهای رایزنی وی با ابراهیم رحیم‌پور، همتای ایرانیش، اعلام شده. رحیم‌پور، معاون وزیر خارجه ایران، پیشتر گفته بود که سازمان همکاری‌های شانگهای می‌تواند مهمترین رقیب G7 شود. در راستای تقویت بعد اقتصادی این سازمان، مسکو از تدارکات اجلاس فوق‌العاده وزیران اقتصاد کشورهای عضو خبر داد. بختیار حکیموف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در سازمان همکاری‌های شانگهای، تایید کرد که ایران نیز به این اجلاس دعوت شده، اما او تاریخ برگزاری آن را اعلام نکرد. آن رئیسکه رادیو فردا.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشن، رأی میدن.
میزان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
نمایندگان محترم، در حال دور خوردن هستید. چشمامونو باز کنیم، بیدار شین.
اینا میخوان برن مجلس چه کار کنن؟
حرف حق ممکن است برای بعضیا تلخ باشد، اما گوش کنید، گوش کنید.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
پایان رأی‌گیری.
در پایان این ویژه پوشش خبری انتخابات مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی، دعوت میکنم که یک خبر بشنوید در ارتباط با سوریه. بر اساس توافق به عمل آمده، آتش بس در سوریه از بامداد شنبه برقرار شد. استفان د میستورا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، ابراز امیدواری کرده که این آتش بس به صلح منجر شود. او روز شنبه در این باره گفت که در صورت پایبندی همه طرف‌ها به توافق آتش بس، مذاکرات صلح سوریه روز هفتم ماه مارس برابر با 17 اسفند ماه در ژنو برگزار خواهد شد. علی‌رغم برقراری آتش بس در سوریه، خبرگزاری دولتی این کشور از انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در منطقه حما در روز شنبه خبر داد. این انفجار دست کم دو کشته بر جای گذاشت و هنوز هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. و ادامه این برنامه رو رأس ساعت 17:30 با همکارم نوشین سید حسینی خواهید شنید.